أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين لكرام مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، ولينا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به این بود که مرحوم صاحب جواهر یه ادعایی کرده بودن و اون این بود که گفتن درست قرار در لغت یک معنی عام و مطلقی داره و شامل سه فرد می شود، اما قرار در یعنی جهل به وجود، جهل به حصول و جهل به صفات و مقدار، صفات به لحاظ کیفیت و مقدار، اما اون قراری که در حدیث نبوی نهن نبی عن القرار آمده است، اون قرار شامل هر سه نمی شود. اون اختصاص دارد به جهل به صفات، شامل جهل به حصول و اینها نمیشه. استدلالاتی را هم مطرح کردشون. مرحوم مصنف در سابق با عبارت و فیه ان الخطر من حیث حصول المبی فی ید المشتری اعظم من الجهل به صفاته مع العلم به حصوله، اولین اشکال رو بر این فرمایش صاحب جواهر و این ادعای صاحب جواهر مطرح کردن که چی بود؟ این بود، گفتن که آقا شما میگی جهل به صفات رو میگیره، خب جهل به اصل و حصول که از جهل به صفات بدتره که. خب وقتی شما میدونی حاصل میشه، متو نمیدونی حالا مثلا مقدارش چقدره یا کیفیتش چیه، این یه جهل، اما اینکه من اساسا نمیدونم حاصل میشه یا نمیشه، اگه اون مانع از صحت به این بعد به طریق اولا مانع از صحت بی باشه، چجور شما میگید اینجا قراره که پیغمبر نهی کرده و مختزی فساد معامله هست، مختص است به قرار به معنی جهل به صفات کمن او کیفن و شامل قرار به جهل به حصول یا جهل به وجود اساسا نمیشود، این چجوری شما ادعا میکنید؟ این اشکال اولی بود که مرحوم مصنف دیروز به این ادعا مطرح فرمودن. الان با این عبارت هازا مضافن میخوان اشکال دومشون رو مطرح کنن. چی میفرمان؟ میگن مضاف بر این که وقتی شما نگاه میکنید میبینید فریقین چه شیعه چه سنی، چه عامه چه خاصه، اینها استدلال کردن به همین حدیث نهن نبی عن القرار برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت بی، یعنی همین را گفتن قدرت بر تسلیم در صحت بی شرطه. بعد میگیم چرا؟ میگن به خاطر حدیث قرار. پس یعنی چی؟ اگر اینها اون معنی که شما میگید قرار دارد از این روایت میفهمیدن و قائل بودن، اینا طبیعتا نباید به این حدیث تمسک میکردن، چون این حدیث چی میگفت؟ میگفت اگه جهل به صفت داری معاملت باطله. پس اونی که شرط در صحت معامله بود چی بود؟ نه قدرت بر تسلیم، علم به صفات، این بود. قدرت بر تسلیم مال صورت جهل به حصوله، اصلا اونجا رو نمیگرفت که اینا بخوان به این روایت تمسک چی بکنن. همین که تمسک کردن، نه فقط شیعه، نه فقط سنی، همشون، هم شیعه همه افراد شیعه و هم سنی همه افراد علمای اهل تسنن به این روایت تمسک کردن برای اثبات اشتراط و اعتبار قدرت بر تسلیم در صحت بی، خودش نشون میده قرار رو در این روایت برداشت همشون خلاف فرمایش شما بوده های صاحب جواهر، همشون غیر از شما یه نفر، همه برداشتشون این بوده که قرار یک معنی عام میداره و شامل جهل به اصل حصول هم میشه، و لذا میگن پیغمبر از جایی که شما جهل به اصل حصول مبی دارید و نمیدونید قدرت بر تسلیم دارید یا ندارید، این رو نهی کرده و این نهی مقتضی فساد میدونن، میگن پس معاملش فاسده. اگر این بود که شما میفهمید نباید به این تمسک میکردن، در این روایت شامل این صورت چی نمیشود. این هم اشکال دوم بر مرحوم صاحب جواهر. میفرماید هازا مضافن، اینی که ما گفتیم اشکال اولی که گفتیم، مضافن اشکال دومه که چی؟ الا استدلال الفریقین من العامه والخاصه، مضاف به استدلال فریقین هر دو گروه از عامه و چی خاصه است، بن نبوی المذکور به همون نهن نبی عن القرار علا اعتبار القدرت علت تسلیم در صحت بی، همه اینا به این روایت تمسک کردن، استدلال کردن برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت بی. یعنی وقتی قائل به اشتراط شدن میگیم چرا آقای سنی آقای شیعه همشون اومدن گفتن به خاطر حدیث ارشاد خدمت شما نهن نبی عنل چی؟ قرار. اگه اینا قرار رو به معنای بگویم یعنی نهن نبی عنل جهل به صفات مال علم بل حصول، اگه اینو میگفتن نکرده، خب این روایت ربطی به جایی که اساسا جهل به حصول داریم نداشتی که طبیعتا نباید به این تمسک چی؟ میکردن. کما یظهر من الانتصار، کما این که این نسبتی که ما داریم میدیم، این که ما میگیم فریقین تمسک کردن به این روایت برای اثبات اشتراط قدرت بر تصمیم در صحت معامله، آشکار میشود از کی؟ انتصار، از مرحوم سید مرتضی در کتاب انتصارش، حیث قال، اونجا که ایشون فرموده فیما حکیان. البته من خودم کتاب انتصار در دست نداشتم، از جای دیگه حکایت شده، کتاب دیگه دیدم، اونجا گفتن ایشون در انتصارش اینطور فرموده، فیما حکیان چی فرموده؟ و من فردت به الامامیه القول و به جواز شراء العبد العابق و از زمینه. یکی از اون چیزهایی که از انفرادات امامیه است و اهل تسنن بهش قائل نیستن چی هستش؟ قول به جواز شراء عبد فراری است، در صورتی که به هوای زمینه باشه. ولا یشترا وحده، اما به تنهایی میگن این فروشش جایز چی نیست. اگر یه برده فراری رو من بخوام بفروشم، ایشون میگه، امامیه میگه اگه بخوای خودش رو تنهایی بفروشی، بگه و من این برده فراریمو مثلا به 100 درهم فروختم، یعنی باطله، لا یشترا وحده. اما اگر بگی خب من این برده فراریمو به اضافه این مثلا کتاب، به اضافه این لپتاپ، به اضافه این ساعت، به اضافه اون یکی برده دیگه که اون فراری نیست و الان هست موجوده به تعمیل بدم، قدرت بر تسلیم شدنم، این مجموعه رو با هم به تو فروختم به چی؟ به 100 مثلا درهم، یعنی صحیحه و این چیه؟ درسته. چرا این درسته؟ استدلال ایشون اینه، میفرماید که استدلالش اینجا ایشون بیان نمیکنه، دلیلش که میدونید چرا درسته، شیعه میگه این درسته، جهتش اینه، میگه قدرت بر تسلیم اینجا محققه، شرط قدرت بر تسلیم در اینجا چیه؟ مهیاست. نهایتا شما چهله به صفات به لحاظ کمیت دارید، نمیدونید یه عبد میتونید تبدیل بدید یا دو عبد، اونو نمیدونید، ولی اینکه اصل تسلیم مبی که یه مبی رو میتونید تبدیل بدید اون چی هستش؟ حاصل و از اون جهت مشکلی چی؟ نداره و اون جهل به صفات هم مانع از صحت نمیشه، نهایتا با خیار جبران میشود. اونو شاره خودش جبران با خیار که نگفته معامله از بیخ باطل، گفته معامله درسته، اگه نتونست خب بعدن شما خیار داری میتونی معامله رو هم بزنی، خیار تبعوض صفقه، میگه معامله من تیکه تیکه شد، من دو تا عبد میخواستم یه عبد اصلا نمیخوام، من دو لنگه در میخواستم یه لنگه در، اصلا میتونی بگی نمیخوام، به تو عبد داره، شما شاید قرضت به کل تعلق گرفته باشه، یعنی خیار تبعوض صفقه رو خدا میگذاره مشکل رو حل میکنه، اما این نیست که بگه باطله. لذا این از اختصاصات امامی است، اهل تسنن میگن نه، این معامله حتی با زمینه هم باشه باطله. اهل جلوتر ادامه ایشون میگه، پس میگه ولا یشترا وحده الا اذا کان به حیث یقبر علی المشتری، این عبد عابق رو به تنهایی بدون زمینه نمیتونیم بفروشیم مگر اینکه به گونه‌ای باشه که ما بدونیم، گرچه ما قدرت تسلیم نداریم این فراریه، مشتری میتونه تسلمش کنه، یقدر علیه المشتری، اون باشه خب آره، اونجا شرط مهیاس، بحثی درش نداره. و خالف باقل فقها فی ذلک، میگه بقیه فقها کیا میشن؟ عامه میشن دیگه، چون گفت امامیه اینو میگن، بقیه فقها یعنی بقیه فقها میشن غیر از امامیه، یعنی عامه، اونا مخالفت کردن فی ذلک در این فتوایی که ما امامیه گفتیم، گفتیم شراء عبد عابق ما از زمینه گفتیم جایزه، اونا مخالفت کردن گفتن شراء عبد عابق مطلقا جایز نیست، نه بدون زمینه که ما هم قائل بودیم در اینجاش ما هم موافقن، نه ما از زمینه، اینجا با ما در واقع مخالفت کردن و ذهبوا الى انه لا يجوز بيع العابق على كل حال، چه ما از زمینه چه بلا زمینه الى ان قال، بعد از اینکه اینا رو فرموده رسیده به اینجا که گفته و يعول مخالفونا، میگه مخالفین ما که اهل سنت و عامه باشن که در خصوص عبد عابق بدون زمینه میگن این معامله، بعد زمینه هم میگن این معامله باطله، در اونجا با ما مخالفت کردن، استدلالشون به چیه؟ تکهشون به چیه؟ میگه اینها یا اول مخالفونا، اینها تکه میکنن مخالفین ما، فی منع بیهی، در منع بیع عبد عابق مطلقا، چه با زمینه چه بلا زمینه، بر چی؟ حالا انه او بیع قررن، گفتن این بیع عبد عابق بیع قرریست، و ان نبی انا صلی الله علیه و آله نهان بیل قرر، و این که پیغمبر ما هست به یه قراری چکار کرد؟ نه، که به همین روایت میاد تمسک میکنن. پس اختلافی که اینجا وجود داره در معنای عرض شود روایت هر نبیان به یه قرار نیست، هم شیعه هم اهل سنت استدلالشون به چیه؟ به حدیث نفی قرار است برای اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت بیه، منتها اهل سنت میگن قرار، میگیم قرار یعنی چی؟ اونا میگن قرار یعنی این که شما ارشاد خدمت شما علم به حصول نداشته باشید دیگه. اونا میگن در اینجا سغرویان شما علم به حصول ندارید، چون ممکنه آبق دیگه به دست شما نرسه، به دست مشتری نرسه. شیعه چی میگه؟ میگه اگه معز زمین باشه علم به حصول هست، علم به مقدار نیست. فقط تفاوتمون سغروی است با اونها. حالا در اصل استدلال به این روایت هیچ اختلافی با هم دیگه نداریم و در اصل اینکه مراد از قرار در این روایت چیست، هر دوی ماها میگیم قرار در این روایت که پیغمبر ازش نهی کرده و معامله اون چنانی باطل است، چی هستش؟ جهالت به اصل حصول هست. اون تا اونا میگن در این مصداق خارجی یعنی عبد عابق مزمیمه این جهالت به اصل حصول حاصل است، ما میگیم نه دقت نکردید، اینجا اصل حصول مجهول نیست، معلومه. بالاخره حالا اون زمیمش که من میتونم تحویل بدم، اما مقدار و کیفیت و اون صفت چی هستش؟ مجهول میشه. این حاصل عرشت خدمت شما فرمایش مرحوم سید مرتضی در انتصار. الا ان قال و هذا ليس بصحيح. خب پس بعد از اینکه استدلال اهل سنت رو فرموده ایشون نقل کرده، میگه این حرف اینها صحیح چی نیست. چرا؟ میگه لان هذا البيت، نمیگه نه به خاطر اینکه قرار در این روایت از نظر ماشیه به معنای جهل به حصول نیست، بلکه جهل به چی هستش؟ صفات اونجوری که صاحب جواهر میگه. بلکه چی میگه؟ میگه نه من قبول دارم قرار در این روایت به همون معنی جهل به حصوله. تو بحثم با شما یا اهل سنت سر اینه، میگن هذا البيت یخرجه عن ان يكون قرارا انزمام و غیره الی. این بیع عبد عابق معزمیمه این رو از تحت مفهوم قرار یعنی همون جهل به حصول که شما میگفتید خارجش میکنه، انزمام غیر او به او. وقتی یه چیزی که بهش زمینه میشه مجموعه مرکب رو، مبیه من مجموعه مرکب است، تک تک این افراد جدا جدا که نیست، با هم فروختم مجموعه به ماها و مجموعه لذاست که طرف اگر من نصفش رو تحویل ندارم تباغض صفقه داره. اگر این دوتا معامله مجزا بود مستقلا از هم معامله میشد که دیگه تباغض صفقه نمی آمد. وقتی من مجموعه رو فروختم مبیه من چیه؟ مجموعه است. قرار یعنی جهل به اصول این مجموعه وجود نداره. من میدونم این مجموعه به هر حال من یه چیزی به عنوان مبی شما تحویل شما میدم، اما اون چیز کیفیتش چیست؟ آیا همون کیفیتیست که گفته شده یا نه؟ کیفیت مقدارش ببخشید، همون مقداریست که گفته شده یا مقدار کمتریست؟ دو تا عبده، یکی اونی که وجود داره و زمیمه کردم، یکی اونی که عابقه، یا نه عابقه دیگه ممکنه به دست شما نرسه، فقط همونی که وجود داره رو دارم تحویلت میدم. این میفرماد از تحت اون قراری بودن خارجش میکنه، نه که بگه قرار اونی که شما میگید جهل به اصول، نه ما میگیم جهل به اصول نیست، جهل به صفته. و اینجا جهل به صفت مثلا نه، اینجا همچه حرفی چی نمیزنیمشون اساسا. بنابراین حرف آقای هر شبت خدمت شما صاحب جواهر که میگفت قرار در روایت نه نبی عن القرار به معنای چی هستش؟ عن بی القرار به معنای خصوص جهل به صفات هست، طبق این هر شبت بیان مرحوم انتصار نشیه نه سنی همچی برداشتی از این روایت قبول چی؟ نداره. اگه دعوایی هم دارن سر مراد از قرار نیست، سر چیه؟ در تطبیقش بر مصادیق خارجی، در اون به لحاظ صغروی با هم دیگه درگیرن. و هو صریحون، میگه ببینید عبارت مرحوم سید مرتضی در انتصار صراحت دارد فل استدلال فی استدلال جمیع العامه، در این که همه عامه استدلال کردن به نبوی، به اون نبوی که ذکر شد، یعنی دهن نبی هم به القرار، علا اشتراط القدرت علت تسلیم، همه اونها میگن قدرت بر تسلیم شرط بودنش در صحت بی به چه جهته؟ به خاطر این نبوی. خب این نمیتونه باشه مگر اینکه قرار رو به معنای چی بگیرن؟ همون معنای لغویش مطلق جهل بگیرن، حتی جهل به چی؟ حصول. و ظاهر و اتفاق و اصحابنا عیزن علل استدلال بهی، ظاهر این است که امامیه هم مثل اهل سنت اتفاق و اجماع دارند بر استدلال به همین نبوی لهو، یعنی برای همون اشتراط قدرت بر تسلیم. اینا همون کارو میکنن، از این جهت با هم اختلافی چی؟ ندارن. کما یسر للمتتبع، کسی بره تتبع کنه در آراء فقها امامیه این رو برش آشکار میشه. و سیجی و فی عبارت شیعه التصریح به این، تصریح به این که اصحاب ما هم اتفاق دارن بر استدلال به حدیث قرار برای عرشبت خدمت شما که اثبات حجیت و اثبات اشتراط قدرت بر تسلیم در صحت معامله و در صحت به، این از فرمایش شهید در قواعد که حالا جلوتر خواهیم گفت تصریح بهش خواهد آمد. یعنی خودتون تتبع کنید میفهمید، هم بقیه هم مثل شهید تتبع کردن، اونا هم همینو جلوتر گفتم، این هم نسبت دین. و کیفکان فدعو المذکوره مما لا یساعدها اللغه، این ادعایی که ذکر شد، یعنی ادعای صاحب جواهر که میگفت مراد از قرار در حدیث نفی قرار چی هستش؟ خصوص جهالت به صفات از کمن او کیفن، شامل جهل به حصول چی؟ نمیشود. این ادعایشون مما لا یساعدها اللغه، گفتیم معنی لغوی که این نیست، معنی لغوی قرار، هر جهلی رو چی؟ میگیره، چه جهل به وجود، چه جهل به حصول، چه جهل به صفت، چه به لحاظ کمی، چه به لحاظ کیفی، همه اینا رو میگیره. پس لغت که فرمایشیشون و ادعایشون رو یاری نمیکنه، که ایشون میگه معنی لغویش اینه، این که نیست. عرف هم همینطور، عرف هم معنی لغوی رو تایید میکنه، ولی کلمات اهل شرع. اگه بگه آقا فقها میگن اصطلاح فقهیه، میگه نه، کلمات اهل شرع، فقها هم ما نگاه کردیم از عامه و از خاصه، همه قبول دارم قرار در این روایت به معنی چیه؟ هم معنی لغویش استعمال شده که شامل همه جهالت ها، چه نسبت به اصل وجود، چه نسبت به حصول بعد از علم به وجود، چه نسبت به صفات بعد از علم به وجود و حصول وجود داشته باشه، هر گونه جهلی رو میگن روایت شامل چی میشه، هم معنی لغوی رو میگه. اهل شرع هم حرفیشون رو تایید چی نمی کنن. این حاصل فرمایشیشون. بعد از این که مرحوم مصنف دو تا لگد میزنه به ادعای مرحوم صاحب جواهر، یعنی یه لگد با اون که آقا این که شما میگید فقط صورت جهل به صفات مبتل هست، اما جایی که جهل به اصل وصول داری مبتل نیست، خب به طریق اولا اون باید مبتل باشه، این لگد اول. لگد دوم چیه؟ میگه آقا این که شما میگید نه لغت قبولش داره، نه عرف قبولش داره، نه اهل شرع، یعنی عامه و خاصه، هیچ کسی روایت اینو نه، همه به این روایت برای همین مسئله تمسک کردن، اگر اینو فهمیده بودن نباید تمسک میکردن. اینا لگد دوم. لگد سوم میگه ببینید ایشون چه برداشتی داره، بعد مرحوم شهید اول در قواعدش رو ببینید، ببین مرحوم شهید اول در قواعد الاحکامش چی فرموده. شهید اول دقیقاً نقطه مقابل ایشون رو میگه، یعنی آقای صاحب جواهر میگه مراد از قرار در حدیث نفی قرار خصوص جهل به صفات، شامل جهل به حصول نمیشود. آقای شهید اول در قواعد میگه خصوص جهل به حصول اساساً شامل جهل به صفات نمیشود. ما تا حالا اینو نمیگفتیم، حالا میگفتیم همه رو میگیره، درسته؟ میگه او دیگه دقیقا نقطه مقابل مرحوم صاحب جواهر برآمده، گفته که اینم به عنوان لگد سوم تقریبا که آقا دیگه اگر قرار به اختصاص هم باشه اونجوری گفتن فقها، اینطوری که شما میگید بیانش چی نکردن، مثل مرحوم شهید در قواعد. حالا بعد عبارت قواعد رو بخونیم که ببینیم قواعد چی فرمودن در اینجا. فهمد و ما ابعد ما بینه و بین ما عن قواعد شهید قدس سره، میگه چقدر فاصله است، چقدر بعد است بین اون چی که مرحوم صاحب جواهر در برداشت از لفظ قرار در روایت نهی نبی هم به القرار فهمیده، با اون چی که و بین ما عن قواعدش شهید قدس سره و بین اون چی که از قواعد مرحوم شهید قدس سره فهمیده میشود، که ایشون چی گفته؟ دقیقاً قرار رو جور دیگر نقطه مقابل تفسیر کرده. ایشون گفت مرحوم صاحب جواهر قرار یعنی جهل به صفات، شامل جهل به حصول نمی شود. آقای شهید در قواعد میگه برعکس، قرار یعنی جهل به حصول، شامل جهل به صفات چی؟ نمی شود. این نسبت می. حالا بعد عبارت ایشون رو عرض شود خدمت شما که بخونیم. میفرماید که حیث و قال، اونجا که مرحوم شهید در قواعد فرموده القرار و لغتن، اول لغوی قرار رو معنا کرده. چیه قرار؟ ما کان له ظاهر محبوب و باطن مکروه، اون چه که ظاهر محبوب دارد باطن مکروه دارد. پینوکیو رو یادتونه وقتی که رفتش اون طرف قطار داشت که ببرم تو شهر بازی کنید، بعد رفتن اونجا الاغ شدن، این باطنش از اول براشون معلوم نبود، ظاهر محبوب داشت، باطن چیه؟ مکروه داشت، باطنی که مورد پسند انسان اگه آدم بفهمه از همون اول میگه نه. اینو بهش میگن غره. شما میرید نگاه میکنید توی ارشد خدمت شما ویترین مغازه، یه جوری این آرایش کرده و یه جوری نورپردازی کرده این لباس رو، اون ارشاد خدمت شما، کفش رو اینا، بعد که شما میگیرید میاد باطنش براتون معلوم میشه که چی به چیه، متوجه میشید که نه این اصلا به درد شماش نمیخوره، مکروه. اینو بهش میگن قرار، معنی لغوی قرار. ایشون اینو میگه، بعد میگه این رو هم قال او بعضون، بعضی از لغویون مثل ابن عسیر همین معنا رو گفتن برای قرار، البته معانی دیگه هم در لغت بیان شده، ایشون این معنا رو اختیار کرده که ابن عسیر فرموده. بعد میگه و منه قوله تعالی متاع الغرور، یکی از موارد استعمار قرار لغوی این فرمایش خداوند متعال که میفرماد و مل حیات و دنیا الا متاع الغرور، دو جای قرآن میفرماد، یک سوره آل عمران، یک دیگه فکر کنم سوره نوره، حالا سرچ کنید میاره. و مل حیات و دنیا الا متاع غرور، یعنی چی مل حیات و دنیا الا متاع الغرور؟ به این معنی که از غرور گفتین، یعنی که ظاهرش محبوبه اما باطنش مکروهه. یعنی این که درسته که زندگی دنیا یه ظاهر دوست داشتنی داره، خوشمزه است، مالش، قدرتش، ثروتش، جمالش، همسرش، فرزندش، آبروش، منصبش، مشهوریتش، اینا همه شیرینه، زیباست، محبوب شماست، این ظاهرش. اما و مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یک کالای فریبنده است که ظاهر خوشی داره، همه تو خوشتون میاد، اما اگر باطنشو بفهمید بدتون میاد، باطنش مکروه، باطنش خوش نیست. و مل حیات الدنیا الا متاع غرور، ایشون میگه مرحوم شهید، میگه این آیه شریفه غرور درش به همون معنای لغوی که ما گفتیم، یعنی آن چه ظاهرش محبوب است ولی باطنش مکروه است، آمده یه مثال هم میزنه برای مثلا استعمال لغوی چی؟ لفظ غرور. بعد میفرماید که و شرعن، این تالا لغویان بود، شرعن چی؟ یعنی این لفظ آیا حقیقت شرعیه دارد یا ندارد؟ یعنی غیر از اون چی که در مثل صلات که در لغت به معنای دعاست، اما وقتی میاد تو شرط، تو آیات، تو روایات استعمال میشود، اونجا معنی لغوی میدهد، مگه خلافی ثابت؟ معنی ببخشید اصطلاحی شرعی، حقیقت شرعیش که اون نماز عبادت مخصوصه باشه، اون معنا رو میده. میگه و شرعن، آیا شرعن معنا دارد اونی که اومده گفته پیغمبر نه النبی ان بی القرار، یعنی همین قرار لغوی، یا یک معنای دیگری دارد؟ میگه نه، معناش فرق میکنه. معناش چیه؟ میفهمد و شرعن هو جهل الحصول. ببینید اون آقای صاحب جواهر میگه هو جهل به صفات، لل جهل به حصول، چون میگه نه صاف، میگه هو جهل چی؟ به حصول. و اما المجهول المعلوم الحصول، دقیقا میاد نفی میکنه فرمایش صاحب جواهر رو، میگه اما اون چیزی که مجهول هست اما حصولش معلومه، جهل ما به حصولش نیست، به چیه؟ و مجهول الصفه، مجهول هست، معلوم الحصول و مجهول الصفه هست، صفاتش مجهول. بله دیگه، معلوم المجهول معلوم الحصول و مجهول الصفه، نه المعلوم الحصول و مجهول الصفه، صفت برای مجهول است، مجهولی که چنین صفت دارد حصولش معلوم است، صفتش مجهول است. میدونم عبد آبق نیست، عبد موجود فراری هم نیست، تعبیر من میدن، اما این که حالا این طوره تعریف میکنه، میگه این از هر انگوشش صد به هنر میباره، نمیدونم حالا اینجوری هست یا چی نیست، یا اصلا اون نمیگه اصلا این هنرش چیه، چون اگه بگه که بازم معلومه اندلبی معلوم علم که میگن، این همون تعیین در معامله تعیین شده، اگه بعدا خلافش در بیاد بازم معلوم، نه این عرشبت خدمت شده در معامله هیچ تعیین نمی کنه آقای بایی که داره این عبد به من میفروشه، این چه صفاتی داره؟ این عبد مشهول و صفه هستش. میگه این چی؟ اینم آیا میگیرتش قرار شرعی که میگه نه نبی هم بیل قرار؟ اینم باطله. میفرماد فلیسه قرارن، این قرار شرعی چی؟ قرار لغوی هست اما قرار شرعی چی؟ نیستش. بعد میفهمد و بینهما عموما و خصوصا من وجه، یعنی بین قرار لغوی، ببخشید بین قرار شرعی با جهل به هر شبت خدمت شما صفت، اون خصوصا من وجه، قرار شرعی چی بود؟ جهل به حصول بود. میگه بین جهل به حصول با جهل به صفت، اون خصوصا من وجه، یعنی بعضی جا هست جهل به حصول هست اما جهل به صفت نیست، مثل کجا؟ مثل اینکه عبد عابقه اما میدونیم عبد چی بوده، چه هنرا میشناسیم کاملا رو، صفاتش هیچ مشهول چی نیست اما جهل به حصولش داریم، عابق خب معلوم نیست به دست ما بیاد یا نیاد، جهل به صفت مال علم به حصول نیست که عبد نیست، عابق نیست، موجوده اما صفاتش مشهوله، جهل به حصول و صفت هر دو نقطه اجتماعشون، چون عموم خصوص منبعش دو تا نقطه افتراق میخواد، یه نقطه اجتماع میخواد، عبد عابقی که هم عابق هست هم مشهول صفت هست، یعنی نه صفاتش معلومه نه اصل این که به دست من برسه، حالا گرچه عبدی او معلومه، هیچ کدومش معلوم نیست. میگه این میشه عموم خصوص چی؟ منوش. و بین هما عموم و خصوصا منوش لوجود القرار،
بین جهل به صفت و جهل به حصول.
بله بله، میگه بین جهل به عرشبت خدمت شما حصول که همون قرار شرعی بود، با جهل به صفت که الان بحث کردیم گفتیم این از قرار شرعی نیست، این بینشون عموم خصوص منوشه، یعنی گاهی موقع ها جهل به صفت قرار شرعی هم هست، اون مال جایی که جهل به حصول هم وجود داشته باشه در کنارش، اما گاهی موقع ها قرار شرعی چی نیست، یعنی ما جهل به حصول نداریم، میدونیم این عبد حاصله، فرار نکرده که، فقط صفاتش رو نمیدونیم. لوجود القرار بدون الجهل، چون قرار شرعی یعنی جهل به حصول باشن، بدون جهل یعنی بدون جهل به صفت چی هستش؟
حاصل می شود و موجود می شود در کی؟ فی العبد العابق اذا کان معلوم الصفه من قبل، در صورتی که این عبد عابق و قراری از قبل برای مشتری معلوم الصفه است، می شناسه این کی بوده، چه هنرهایی داشته، چه جور عبدی بوده، کامل بوده، ناقص بوده، دست داشته، نداشته، همه اینا رو کاملا می دونه. هنرهاش چیه؟ زبان انگلیسی بلد بوده، کامپیوتر ICTL میگن، چی میگن؟ اینا رو داشته، تمام این مثلا هنرهای اداری داشته، مثلا یه چوپان خوبی بوده، همینا رو بلده. آوازخوان خوبی بوده، چه میدونم، نویسنده خوبی بوده. اینا رو کاملا، کارگر خیلی خوبی بوده، باغبان خیلی خوبی بوده، اینا رو میدونه. فقط این عابقه. اینجا قرار شرعی یعنی جهل به اصول هست، ولی جهل به صفت نیست. یکی اینه، او وصف الان، یا اینکه من از قبل این آقا رو نمیشناختم، من مشتری. همین الان اندل معامله این آقای بایه برای من توصیفش کرده. اوصافی که داره به من میفروشه رو گفته. گفته من یه عبدی میخوام بهت بفروشم که این عبد من اینقدر سانتیمتر قدشه، اینقدر وزنشه، یه عبد ورزیده است، مهارت باغبانی داره، مثلا اینا. یا این ویژگی هاشو برای شما میگه. همین هم میشه معلومیت. این مشغولیت چی؟ اینکه حالا تطابق نداشته اون بدن یه چیز دیگه بیاره تحویل بده، مثل اینکه من به شما بگم من ماشینه مثلا پارس مدل 0 مدل 402 به شما میفروشم مشکی، بعدم برم یه مدل دیگه، یه رنگ دیگه بردارم، یه ماشین دیگه اصلا بردارم بیارم. خب معامله که درسته، اونی که تو آوردی این طرف معامله نیست، اونو باید بذاری کنار، بری یه چیزی که تو معامله ذکر کردی اونو بیاری. میگن معامله مجهوله، معامله معلومه به لحاظ صفات. اینم همین، میگه آقا صف الان، یا اینکه برای آقای مشتری واسه شادم این الان. و وجود الجهل یعنی جهل به صفات بدون القرار، یعنی قرار شرعی که همون جهل به اصل به حصول باشد، در کجاست؟ یعنی نقطه افتراق جهل به صفت از چی؟ قرار شرعی یعنی جهل به حصول. اونجاییست که فل مکیل و الموزون و المعدود از عالم یعتبر. جنسیست که با کیل مثل شیل با پیمانه لیتری معامله میشه. جنسیست که با وزن مثل برنج با کیلو معامله میشه. جنسیست که با عدد مثل چی؟ ماشین عددی مثلا معامله میشه. در صورتی که این عدد نزدن، کیل نزدن، وزن نکردن، کیل نزدن چند لیتر شیره این، کیل نزدن چند کیلو برنج این کیسه برنج، تعداد نزدن که چند، میگه من کل ماشینای داخل این مثلا سوله رو به شما چی؟ تو این پارکینگ رو به شما میفروشم. تعداد نزدن که چند تا دونه ماشین هستش. در یه همچین مواردی ایشون میگه جهل به صفت به لحاظ کمیت هست، اما جهل به حصول نیست، که خب من میدونم اونجا هست، ماشین هست، اما چند تا هست نمیدونم. این یکی. میگه اگه میخواهید این مال چیه؟ جهل به صفت به لحاظ کمیه. میگه اون جهل به صفتی که باز شدیدتره جهل به صفت به لحاظ کیفیست، که میگه وقد یتوقل فی الجهاله. میگه گاهی مبی که معلوم الحصوله، جهل به حصولش نداریم، قرار شرعی در موردش نیست، به لحاظ جهل به صفت متوقل و فرو رفته در جهالت در صفت میشود. کجا؟ که حجره، من یه سنگی رو به شما میفروشم که لا یدرا، دانسته نشده، از ذهبون، این طلاست، ام فضتون، آیا نقره است، ام نحاسون، آیا مس، ام صخرون، یا این سنگ بالاخره صخره بی ارزش عادیه، کدومی که از ایناست من دارم به شما میفروشم که فقط به درد این میخوره که من تو ساختمون بذارم به عنوان آجر و خشت ازش چیکار کنم استفاده بکنم، من نمیدونم چیه. میگه اینجا دیگه جهالتش از اون قبلی هم، چون اونجا حداقل صفات معلوم بود، تعداد معلوم نبود، کیل معلوم نبود، وزن معلوم نبود، اینجا هیچیش معلوم نیست. و یوجدان من، اینجا محل اجتماعه. میگه هر دو، یعنی هم جهل به حصول که میشه قرار شرعی.
مورد دومه چی چی بود؟ و وجود الجهل بدون القرار، یعنی جهل هست،
جهل به صفات هست، ولی قرار شرعی یعنی جهل به حصول نیست. شما میدونیم حاصله
با اینکه جهل نبود ولی قرار بود
کجا؟ نه تو هیچ کدوم از اینا قرار نیست، نه تو مکیل و موزون ازالم یعتبر، نه تو حجر لایدرا، هر دوتاشون حاصل اولی
آره. قرار بدونه.
آره اونجا قرار بود، یعنی جهالت به حصول داشتیم، اما جهالت به صفات چی؟ نداشتیم. تو این دوتا مثال وسطی جهالت به صفات حالا به لحاظ کمی یا کیفی داریم، اما جهالت به حصول نداریم. معلومه حاصل این جنس در انبار طرف در پارکینگ دارم. یه جایی هم هست و یوجدان من، یعنی هم جهالت به حصول داریم قرار شرعیه، هم جهالت به صفات هم داریم. فل عبد العابق مشهول صفات، عبد عابق است مشهول صفات هم چی؟ هستش. از اینجا و یتعلق القرار، که حالا دیگه باشه ایشالا واسه فردا، ایشون شروع میکنه در چی؟ در ذکر اقسام قرار و جهالت. مرادش از قرار و جهالت از اینجا التفات میکنه، غیر از اون قرار جهالت که حالا بحث میکرد، یعنی قراره چی؟ قرار شرعی که فقط جهل به اصول بود. شاهدش هم اینه، چون تو اقسام یکیش جهل به اصول میگه، یکیش جهل به صفت میگه. اگه این مراد ازش جهل به قرار شرعی بوده باشن و جهل به اصول فقط باشن، تقسیم او به جهل به اصول و جهل به صفت مع علم به اصول تقسیم و شیء الا نفسه و غیره میشه، تقسیم غلط میشه. به قرینه اقسام معلوم میشه ایشون اینجا الان داره خود قرار و جهل لغوی رو میخواد تقسیم بندی بکنه، که یکیش هم قرار شرعیه و جهل شرعی به اصل حصوله. 7-8 تا قسم ذکر میکنه و در نهایت هم خود احکامشو بگه، که میگه هر کدوم از این اقسام به لحاظ شرعی چه حکمی دارن. این حالا باشه انشالله واسه چی؟
یا تقبل فی الجمال حالا موردی بود که هم جهل به حصول داریم هم جهل به صفت.
بله همینطور. نه نه اونجا جهل به حصول نداریم، معلوم به حصوله.
ولی از اون مکیل و موزون بدتره.
اونجا فقط تعداد معلوم، اونجا دیگه کیفیتش هم معلوم نیست چی، اصلا وصفش به لحاظ کیفی معلوم نیست. میگه این میخواد بگه جهالت وصفی کیفی از جهالت وصفی کمی شدیدتره، فقط همینو میخواد بگه. نه اینکه این جهالت وصفی نیست یا جهالت مثلا به اصل ارشاد تحویل دادن مبی و حصول بشه. متوقعه یعنی فرو میرود، مثلا میگن متوقعه در ابهام، اسم متوقعه در ابهام داریم در عربی، یعنی فرو رفته در ابهام شدیده. اینجا یتوقل فی الجهاله یعنی در جهالت شدیده، فرو رفته در جهالت است. اون اگه جهالت کمی داره این پیش اون دیگه خلاصه شاه جهالت حساب میشه. الحمدلله رب العالمین.